بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصیصی آیات فقهی توسط حضرت آیت الله مروارید، چهارشنبه ده هفت 1392، ستاد تفسیر و حوزه علمی خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دست در آیات حد بود، وارد شدیم صحبت شد که حد زنا را، آیه که مربوط به حد زنا هست، مطرح بشه. دو آیه را قبلا تذکر دادیم، اون مهمترین آیه ای که حالا در اون هست در باب حد زنا وارد شده، ایشالا عرض میکنیم. ابتداعا مقدمتا، خب آیات ما در قرآن کریم آمده در حرمت زنا، تحذیر از زنا، آیات مکرری است. مثلا از جمله در سوره مبارکه اسراء، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا. در سوره مبارکه فرقان آیه 68 در صفات عباد الرحمن این آمده، ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب تا آخر. ولی اینها در صفات عباد الرحمنه، ولی خب در زیلش والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون بل و من یفعل ذلك یلقى اثاما. این کار را انجام بده، این کارها را حالا اگر به تمام اونها برگردیم، لا یدعون و لا یقتلون و لا یزنون، من یفعل ذلك، این کارها را انجام بده، قتل نفس کند یا زنا یا ذلک را به اون آخر برگردانیم که ظاهرش به همه اونها برمیگرده. کسی این کارها را انجام بدهد، یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه. علیها این که یا مثلا در سوره ممتحنه آیه 12 یا 13، یا ایها الذین آمنوا که اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. که بیعتی که از زنها گرفته شد نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که اونا بیعت کردن بر این مبنا که شرک نورزن، سرقت نکنن، زنا نکنن. این زنا اونها در ردیف سرقت و شرک و قتل نفس و اینها آمده. و اصولا حرمت زنا یه روشن است که دارن در شرایع سابق هم در تورات و در اینها هم ذکر شده و تمام شرایع سماوی اتفاق دارن و حتی شرایع غیر سماوی ملل اصولا نه که داره یک ملتی هستن، داره رسوماتی هستن. نوعا اینجوریست که بالاخره اون کسانی که قائل به یک زواجی هستن، تزویج را قبول دارن، زوجیت را پذیرفتن، خب مسلم یک حالت خاصی، یک علاقه خاصی، ارتباطی بین زن و شوهر هست که هرگز اجازه نمیدن که کسی دیگری که از این ارتباط استفاده کنه و مسئله غیرت خانوادگیشون این جهت را از اقتدام میکرده که زنا و اینها را یک امر منکری می‌دیدن، یعنی یک جهت تقریبا عقلایی عمومی داره. البته ممکن یک شواذی از افراد و قبائل، مثلا اونایی که خیلی اشتراکی و از کم که کمونیستی هستن، در اموال که قالب شرکت هستن، تو نوامیس بودن قالب شرکت بشن، اونا دیگه نادر و شاد بودن که لا لا با اون به هم. اما یک جهت عمومی و عقلایی، بنابراین حرمت زنا به این صورته. و طبیعتاً رو مفاسد و مصالحی که اسلام در احکامش داره، طبیعتاً حفظ خانواده، حفظ روابط خانوادگی، متوقف در همین از امنیت خانوادگی، عفاف عمومی اقتضا میکند که شارع و مشرع و مقنن حکیم در ارتباط با این مسائل یک حساسیت خاصی باید داشته باشد و روادعی و موانعی ایجاد کنه، هم یعنی یک مقتضیاتی را در جامعه از جهت تشریعی و قانونی ایجاد کنند که مردم را از این عمل شنیع باز بداره، هم به این که ترغیب کند اونها را به زواج و ازدواج و امثال اونها، از کنید و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، که عواملی که به تجوید شده، تسهیل در امر ازدواج خب خیلی مهمه، اینها را شارع خیلی تأکید کرده. و از طرفی هم احکام رادعه و مانعی را ایجاد کنه که اگر یک کسی این خلاف را مرتکب شد، علی حال جوری باشد که دیگران تشجیع نشن در اون خلاف، به اینکه اونها از کنم که تعذیر بشن، حد برشون جاری بشه، که رادع باشه از دیگران و از خود اونها. در هر حال در این سیاق و آیه کریمه که در سوره نور نازل شده، وارد شده، همچنان که اول سوره نور آیه دوم که از زانیت و از زانی فجلد کل واحد منهما مئت جلده، از کنم به شما. خب این آیه مبارکه در سوره نور است. حالا اینم اشاره بد نیست که اصولا سوره مبارکه نور بسیاری از آیاتش در ارتباط با همین حفظ عفاف عمومی و روابط محرم و نامحرم و تأکید در این جهاته، ولذا در روایت ما آمده است که به زنهاتون سوره نور را تعلیم کنید، مثلا علموهن سوره نور در روایت ما آمده. و خود حالا در حالا من به مناسبت را دارد از بحث فتوات و احکام خارجی، اما در مجمع، در اون مقدمه مجمع، در از کنی که فضائل سوره نور، قرائت سوره نور اینجور آمده: روا عبدالله بن مسکان که عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسنوا اموالکم و فروجکم به تلاوت سوره نور و حسنوا بها نساءکم، اموالتون و عفافتون به تلاوت سوره نور حفظ کنید، زنهاتون را به اون وسیله حفظ کنید. فإن من أدمن قراءتها في كل ليلة أو في كل يوم لم يزن أحد من أهل بيته أبدا. خب یکی ثواب خواستی است که اگر کسی در هر شب و در هر روز مراقب باشه به خوردنش، هیچ کس از خانوادهش مبتلا به این عمل شنیع نخواهد شد. یک توفیقی است که خداوند از جنب دیگه به عنوان مقتضی دیگه جزء علت وسیله می شود، خداوند توفیق میده که اینا خودشون از این عمل شنیع بهتر بتونن حفظ کنن. لم یزن احد من اهل کرده علی حال در هر سوره مبارکه نور اینه. و آیه جلد که مربوط به حد زنا هست در این آیه مبارکه آمده. آیه از اینجا شروع میشه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از زانیت و از زانی تجلد کل واحد منهما مئة جلده. بله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. خب اولا کلمه زنا به لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی و عرفیش اینا را شاید این جهت ما بتونیم بگیم که اصولا اینجا معنای عرفی با معنای لغوی خیلی نزدیک به همن، یعنی یونیسی یک معنای لغوی در زنا وجود داشته باشد و معنای اصطلاحیش معنای دیگری باشد غیر از معنای لغوی، چون خیلی وقتا موضوعاتی که هست خب در لغت یک معنا داره، در اصطلاح یک معنای دیگری داره، ولی اینجا ظاهرش اینه که اصولا زنا یک موضوعی است در حقیقت که چون یک امری بوده منکر بین همه اقوام و ملل، در حقیقت مناسب اینه که خود این اقوام و ملل عرب که حالا این امر را منکر میدونستن منکرم هست باید یک تفسیر در زنا داشته باشن که زنا یعنی چه، چون در آخر آیات قرآن هم به زبان عرب نازل شده، اونها چی میفهمیدن از این کلام، از کلمه زنا؟ در کتب طبعا اینجا دیگه فقه و لغت طبعا شاید نزدیک به همه یا حتی یکسانه در تفاسیر و در کتب فقه، شاید در کتب لغت هم وقتی به این کلمه میرسن طبعا نزدیک به همین مصدر را معنا میکنن. تعبیری که حالا عرض کنم که مثلا دارن به این صورت در مجمع مرحوم طبرسی در تفسیر زنا فرمیده و هوا وقت المرأة حرامن بلا عقد بلا شبهت عقد، وطع المرأة حرامن بلا عقد بلا شبهت عقد. از هم به شما نزدیکی زن این مقاربت نزدیک خاص، اگر مردی با زنی مقاربت کند به نحو حرام، این کلمه بلا عقد بلا شبهت عقد تقریبا تفسیر همینه، یعنی اگر مردی با زنی مقاربت کند بدون عقد، بدون عقد شرعی، بدون عقد ازدواج، حالا لکل قوم نکاح دیگه، بدون اینکه ارتباط زوجیت بین اینها باشه، یا آنچه که حالا بلا عقدی که ایشون فرموده یک ملحقی هم داره که کلمات دیگران اون ملحق رو داره، بلا عقد بلا ملک بعضیا این رو اضافه کردن، بدون عقد و بدون ملک، چون مقاربت با کنیز علاوه حال در اون محیط هایی که کنیز و عبد و اونها معمول بوده خب اون هم زنا حساب نمی شده به طرفی کنیز خودش باشه، کسی که کنیز خودش یا کنیزی را که تحلیل شده به او با شرایط خودش اون زنا نبوده. پس زنا عبارت از اینه که مقاربت مرد و زن واقع بشه بدون عقد و بدون اون چیزی که جایگزین عقد میشه مثل ملک، و بدون شبهه عقد. این کلمه شبهه عقد ناظر به اینه که گاهی وقتا ممکنه یک مردی با زن از ارتباط پیدا میکنن ولی چون مشتبه خیال میکنه این زن خودش مثلا، یا عقلی خونده باطل به خیال این که عقل صحیحه. فهمیدیم؟ مثلا با خواهر رضاییش ازدواج کرده خبر نداشته، آیا اینها زنا حساب میشه؟ عرفاً زنا هست، لغتاً زنا حساب میشه، قانوناً اینها زناست؟ گفتن نه، چون اینجا مقاردت بر اساس شبهه عقل، شبهه عقل، اشتباه، اشتباهی پیش آمده که خیال میکرده عقد شرعی تحقق پیدا کرده. حالا یا به خاطر شبهه موضوعیه، مثلا فرض کنید زنی رو خیال کرده زن خودش حواسش پرت بوده یا کور بوده مثلا، یا به خاطر این عقد شبهه حکمیه خیال میکرده این عقد صحیحه، خبر نداشته از حکم شرعی که این عقد باطله. پس بر اساس شبهه با این مقاربت کرده این زنا حساب نمیشه. پس تعریفش این میشه از امروز شما، یا بعد مثلا اینجور گفتن که المواقعت من غیر عقد که او شبهت عقد که او ملک یمینه، مواقعه بدون عقد و بدون شبهه و بدون ملک یمین. حالا بدون ملک یمین یا بدون شبهه ملک یمین، میگرم چون گاهی میکنه کسی ملک یمین خودش نیست، خیال میکنه ملک یمینشه، کنیز خودش رفت، این هم باز ممکنه باز زنا نباشه. که المواقعت من غیر عقد او شبهت عقد او ملک یمینه او شبهت ملک یمینه، این در حقیقت حالا میخواد این را بگید یه معنای لغوی و عرفی و این هاست، یا بگید نه معنای فقهیش علای حال، یعنی مسلم، یعنی ظاهرن بین عام و خاصه در این جهت اختلافی هم نیست. زنایی که در آیه کریمه آمده که از زانیت و از زانی تجرد رو کل واحده، مراد اینجور مقاربتی است. اینجاست که مراد از زانی در اینجا اینجور معنایی هست. خب اینجا از زانیت و اون قرائت معروف همین که خوندم، از زانیت و از زانیت و از زانی، از زانیت و از زانی فجرد و کل واحد من هما مهت جلد، از زانیت و قرائت معروفه. یک قرائتی هم نقل شده از شواذی که از زانیت و از زانیه خوندم، از زانیت و از زانی فجرد و کل واحد من، مثلا به اعتباری که این از زانیت و از زانی مفعول برای اون اجلدی محذوفه، یعنی اجلد و زانیت و زانی، و اون فجد و کل واحدتون به نظره تفسیر بونه مثلا، اینجور احتمالی هم یعنی قرائتی هم شده، ولی خب قرائت معروف همون که عرض کردم. خب از زانیت و زانی، البته یک بحثی هم هست که حالا گفتن برای چی کلمه زانی مقدم شده بر زانیه، را مقدم کردن بر زانی، مثلا چه عنایتیست به این تقدم. اگه بعضی مثلا گفتن که ممکن نظر به این باشه که چون به نسبت زن شنیعتره، شل شناعته، یعنی اهمیت بیشتری داره، مثلا زنا اشنع است که یک زنی مبتلا بشه به این، مثلا از اون باید جلب بشه. یا بعضی مثلا حرف های دیگه گفتن که حالا مثلا نمیدونن زنها ممکنه بیشتر مبتلا بشن به این مسئله، چون اونا احساسات بیشتری دارن، زودتر فریب میخورن، نمیدونن. یا تا بعضی گفتن مثلا نمیدونن شهوت در اونها اقواست، یک حرف اینجوری هم در اینجا گفته شده که مثلا توجیهی خواستن بودن که این به خاطر این اکلامی از زانی حساسیت خاصی داره که این مقدم شده بر زانی. حالا یه حال حالا خیلی نمیشه اینجا استفانی صحبت کرد. و اصلا بدون شما خب خب از زانیت و زانی، از زانیت و زانی فضل دو کل واحد من هما معت جنده. این خطاب اجلدو به کی هست؟ از فضل دو. اینجا اینجور گفته میشه، خب خطابات قرآن کریم مختلفه. خطابات داریم از قوله اقیم الصلاة، آتو الزکات، صورت جمع. یه خطابات این چنینی هم هست، از سارق و سارق فقط و ایدیه هما، این هم به صورت جمع. آیا مراد چیه در اینجا و خطاب کی مخاطب است؟ اینها به مناسبت حکم و موضوع باید تفسیر بشه. هر حکمی با هر موضوعی تناسب خاصی داره که عرف متعارف از او چی استفاده میکنن. مثل عدم الصلات و آت الزکات، وجوب نماز، وجوب زکات، وجوب حج. خب اینا معلومه که این خطاب به تک تک افراد توجه داره، خطابات فردیست. در هر کسی نماز خوندن واجبه، این رو به سیره جمع گفتن اقیم الصلاة، کل فرد، کل واحد من افراد مکلفین برایشون نماز واجبه. و کما اینکه در آیات دیگه باز به سیره جمع ذکر نشده، خیلی وقتا به سیره دیگری تعیین شده که اشاره بینید که هر فردی برش لازم است این کار انجام بده. از کنم که مثلا اقم الصلاة لدروک الشمس الى غسق الليل، مثلا خطاب به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و خطاب شده. خب معلومه که بین پیغمبر و دیگران در این تکلیف از کنم که فرقی نیست. یا مثلا لله علی الناس حج البیت، ولی خطاب خاصیه بر همه مردم حجبت لازم است که ظهور داره در این که هر تک تک اقنی اونم من استطاع، هر کس استطاعت پیدا کند حج برش واجبه. کاملا روشنه در این که تکلیف یک تکلیف فردی انحلالی است که به هر فردی این خطاب متوجه به عنوان یک تکلیف واجبه. ولی بعضی وقتا هست که موضوعی که روی اون حکم رفته یا متعلقی که حکم روی اون رفته تناسب نداره با یک حکم فردی. مثلا در باب حدود، یا مثلا فرض کنید در باب مثلا فرض اوامری که به جهاد، به قتال و امثال اینها، طبیعت این تکالیف این نیست که هر کسی وظیفه‌ای داشته باشه، وظیفه فردی که باید به اون کار اقدام کنه، بلکه یک مطلب اجتماعی است که باید در ظل یک حکومتی اجرا بشه، مجری خاصی لازم داره. طبیعت حکم، مثلا شما فرض کنید اگر مثلا حد زنا، بگیم که هر کسی متوجه شد که کسی زنا کرده بر او واجب است که جلب کنه روزانی رو. بنابراین جو خوب خیلی مسئله عوض میشه، یه هر کسی باید تو منزلش یک تختی و یک شلاقی و نوا تهیه کنه که بیاد زنها رو بیاره تو خونهش و مرد رو بیاره که دست سارق را قطع کنه. خب معلومه که این دیگه اصلا مسئله نحوه اختلال نظام میشه، هر جمل چی میشه. اینا ولو به صورت جمع آمده ولی اشاره میگن، اشاره است این که اون کسی که قائم مقام این جمع است، یعنی ولی امر، او باید این کار انجام بده. این کار بکنید تا جنش بزنید. لذا در تفسیر این آیه گفته که این خطاب الخطاب للائمه اولیاء امور اولیاء امر امثال اینهاست. الان رو شما خطاباتی که به عنوان اجراء و حدود و امثال اینها آمده به مناسبت این احکام و به قدیم خارجیونی که مسلم هست عراق و بلغیر روایات و خاص هم داریم در اینجا که جریان اجراء و حدود اینها وظیفه فردی نیست، وظیفه هست باید اجرا بشه اما باید اثبات بشه و مجریش هم باید حاکم باشد. اینا دیدید جاهایی چیزیست که تقریبا تثبیت شده است و لذا خطاب را گفتن که مربوط به اولیاء اموره. حالا هر کسی به حاکم شرع حالا زمان امام معصوم علیه السلام و فقهای عدول که البته در بحث فقها عدول نحو اختلافی هست بین علما، ولی خب از اشهر بلکه مشهور بین علما از زمان برمه شیخ مفید و این کلام مال شیخ مفید هم هست که در ذهنیت از سابق که فقهای عدول در زمان قیدت اونها اجرا میکنن حدود را اجرا حدود میکنن که اشاره است به این که ولایت فقها در زمان حدود تثبیت میشه. البته مخالف داره این مهم بگم را همه میگن بعضی ها یعنی فقط حدود در زمان معصوم علیه السلام جاری میشه مثلا اصلا خود قائل دارن نادر باشه. به علاوه حال پس خطاب مربوط با اولیاء امور میشه که فجل دو کل واحد من هما مئت جلده، جلد به معنای ضرب با صوت شلاق زدن بود اینجور معنا میکنه شلاق تازیانه حالا از این تعریف تازیانه میشه و فضل دو کل واحد من هما هر یک از این دوتا را صد تازیانه بزنید. گفتن این آیه کریمه دو تا تخصیص بهش وارد شده و از زانی تا از زانی اطلاق داره دیالا تخصیص نمیده این مطلق هر کسی که زانی و زانی برای صدق کنه حکمش صد تازیانه است، ولی گفتن این اطلاق مقید شده به دو تقریب. تقریب اول اینه که به شرطی که زنای محسنه نباشه، اگر زن شوهردار و مرد شوهردار با هم زنا کنن یا یک کدامشون اگر محسن باشن ولی یک کدامشون محسن نباشن حکم جلب در اینجا نیست بلکه حکم رجمه. پس از این جهت آیه کریمه مقید میشه. تغییر دومی که راجع به آیه هست راجع به مسئله مملوک ها کنیز ها و بنده ها که اگر زن و مرد زانی هر دو آزاد باشن حکمشون همینه جلده، یعنی جلد صد تازیانه است. اما اگر آزاد نباشن مملوک باشن مثلا کنیزی با عبدی یا احدهما اگر مملوک باشد اینجا نصف حد پنجاه تاست نصد تا این دیگه در بحث های فقهی مطرحه فعلا دیگه چون از آن زود میگن تا همینجا درس و خاتمه بدیم تا برسیم به جلسه ای بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.